ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن.
ترجمان وحی.
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت حضور یکایک سروران و عزیزان قرآنی، برنامه جدید ترجمان وحی یعنی سوره مبارکه کوثر رو خدمتون عرض میکنم. اجازه بدید با هم تلاوت زیبای از این سوره رو بشنویم تا توضیح مختصری پیرامون این سوره رو خدمتون عرض بکنم. سوره کوثر از سوره های مکی است که خداوند بر رسول اکرم نازل فرمود و اون در زمانی بود که دو فرزند پسر رسول اکرم یعنی جناب قاسم و حضرت ابراهیم علیهم السلام از دنیا رحلت کردند. فرزندان دختر رسول اکرم هم که عبارت بودند از جناب زینب و ام کلثوم و رقیه و صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، هم جز حضرت زهرا سلام الله علیها بقیه در زمان حیات ایشون همگی از دنیا رفتند. با رحلت جناب ابراهیم یعنی آخرین فرزند پسر پیامبر اکرم، دشمنان رسول اکرم به ابراز خوشحالی و شادمانی پرداختند به لحاظ اینکه دیگه نسل رسول اکرم قطع شد. البته سخن در قطع نسل رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه نبود، بلکه سخن در این بود که معمولا هر مکتب فکری با رفتن اون پرچمدار اون مکتب، اگر باقی مانده و وسیع و خلاصه کسی نداشته باشه که این تفکر رو بعد از صاحب اون تفکر ادامه بده، عملا از بین خواهد رفت. اونها فراوان شادمانی می کردند که با رفتن رسول اکرم این تفکر هم از بین برود. چرا؟ به دلیل اینکه معمولا وصی هر شخصی رو فرزندان پسر او می گرفتن و اصولا در میان عرب چون دختر نه در زمینه‌های اقتصادی می تونست در خانواده کمکی بکنه و نه در جنگ ها میتونست جنگاور خوبی باشه، اصولا جزو فرزندان و باقی ماندگان یک فرد محسوب نمیشد. چه بسا این که در میان عرب رسم شده بود که فرزندان دختر رو یا میکشتند و یا اینکه خیلی زود از خانواده دور میکردند، همین دلیل داشت. یعنی اصولا دختر سربار خانواده محسوب می شد و احیانا در جنگ ها اگر قبیله شکست می خورد و غارت می شد، جزو اموال قبیله زنان و دختران قبیله رو به غارت می گرفتند و در حجو های شعری و در تاریخ عرب مایه ننگ و بی آبرویی همین مسئله رو می شمردند. بنابراین باقی ماندن صدیقه طاهره سلام الله علیها از رسول اکرم اصولاً برای اونها اهمیتی نداشت و مرتوجه واقع نمی شد. لذا با رحلت جناب ابراهیم فرزند آخرین ذکور رسول اکرم شروع کردند به حذف کردن رسول اکرم که تو ابتر هستی و از تو نسلی باقی نماند و در نتیجه فکر تو و نهضت فکری تو با رفتن تو از بین خواهد رفت. خداوند در سوره کوثر از یک سو پاسداری از مقام والای صدیقه طاهره سلام الله علیها، یعنی فرزند دختر رسول اکرم رو می کند و ایشان را با لقب کوثر یعنی خیر فراوان و کثیر می ستاید، و از سوی دیگر اصولا تفکری رو که از این مبدأ خیر کثیر یعنی رسول اکرم آغاز شد و این تفکر در اوصیای رسول اکرم باقی ماند و سپس ادامه یافت تا قیام قیامت که این نسل باقی است و این پرچم هرگز به زمین نخواهد افتاد، همه اینها رو در یک کلام انا اعتینا کل کوثر پروردگار بیان فرمود. این نکاتی که عرض کردم ممکنه ما در تاریخ و یا در روایات به اونها رسیدگی بکنیم، اما نکته‌ای که در برنامه ما اهمیت داره شناختن فضای آیه شریفه و ظرایف آیه شریفه از دقت در ادبیات و واژه‌شناسی آیات قرآنه. بنابراین توصیه ما اینه که ما ببینیم آیا میتونیم با دقت در واژه‌هایی که در آیات شریفه این سوره مبارکه، یعنی سه آیه کوتاه این سوره بیان شده، همه اینها رو بتونیم استفاده بکنیم یا نه. این منوط به این هست که در آیات و واژه ها تأملی بکنیم و عزیزان برنامه های ترجمان وحی رو در این سوره مبارکه پی بگیرن تا با مفردات و ترکیب آیات ببینیم تا چقدر میتونیم به این نکاتی که در تاریخ اشاره کردند نزدیک بشیم و بتونیم استفاده کنیم. آیات این گونه است که میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم انا اعتینا کل کوثر، ای رسول ما و ای عزیز ما قطعا به تو خیر فراوان عطا کردیم و هرگز محزون مباش از تشنیع ها و نیش زخم ها و نیش زبان های دشمنان، که تو نه تنها ابتر نیستی بلکه کوثر و خیر فراوان از طریق صدیقه طاهره به تو عطا شد. فصل لربک وانحر، بنابراین در بزرگ داشت و شکرانه این نعمت فراوان و این خیر کثیر تو هم برای پروردگار خودت نماز بگذار و قربانی کن. ان شانعک هو الابتر، که قطعا دشمن تو مقطوع النسل و بدون خیر. زیبایی این آیات مبارکه به خصوص در این فضا روشن میشه که دشمنان رسول اکرم، یعنی کسانی که به خصوص این نیش زخم ها رو به رسول اکرم میزدند، سرکردگان قریش و سرکردگان کفار بودند، اشخاصی از قبیل ولید ابن مغیره که قبلا سخن از داستان ولید رو در سوره مدثر خدمتتون عرض کردم. یه شخصی بود هم از نظر مالی بسیار متمول و هم به لحاظ فرزند، تنها 10 پسر در مکه داشت غیر از فرزندانی که در سایر بلاد جزیره العرب داشت. غلامان فراوان، اموال زیاد، زمین‌های زیاد، باغات اطراف مکه و اصولاً انقدر قدرت داشت که در تاریخ می‌نویسن به قریش گفته بود که یک روز یا یک ماه اداری مسجد الحرام با شما، یک ماه با من. و گویی توان مالیش طوری بود که می‌توانست با همه قبیله قریش مقابله بکنه و اونها رو به هم‌آوردی بطلبه. عاص بن وائل بود، پدر همون امرؤاس معروف که همکار و معاون و در واقع پشتیبان فکری معاویه در برابر امیرالمؤمنین بود. ابو جهل که شخصیتی است که معروف در میان عرب، و اشخاصی از این ردیف بودند. اینها همگی هم فرزندان فراوان داشتند و هم اموال فراوان داشتند و پروردگار درباره اونها می‌فرماید همه اینها که دشمن تو هستند نه تنها ابترند بلکه اصلا خیلی از اونها صادر نمیشه. و این یک فکر جدیدی است که گویی پروردگار در این سوره مبارکه به امت اسلام و به مؤمنین منتقل می‌کنه که خیر در کجاست و شر و بدی و ابتر بودن در چیست. اجازه بدید بحث بیشتر رو با شنیدن تلاوت زیبای دیگه‌ای درباره واژه‌های این آیات مبارکه با هم پی بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
إنا أعطيناك الكوثر. اولین واژه این آیه شریفه اناست که بارها عرض کردم ترکیبی است از انا و نا. ان از حروف مشبهه به فعل برای تأکید رابطه میان مبتدا و خبر در جمله میاد. بنابراین اگر در این جمله آیه شریفه هست که اعتینا کل کوثر، یعنی ما به تو خیر کثیر دادیم، قطعیت و حتمیت بر این که این هبه ما و این بخشش ما و این اعطای ما قطعا ای پیامبر بدان که خیر بسیار فراوان و مبالغه در کثرت، این رو با حرف مشبهه به فعل ان ذکر میشه. پس در فارسی ما ترجمه میکنیم قطعا و حتما و تعابیری از این قبیل. نا هم که ضمیر جمع و متکلم مع الغیر که درباره خداوند وقتی به کار رفت اشاره به عظمت پروردگار، اون هم عظمت در مقام فعل داره، به این عبارت که این اعطای ما ای پیامبر اعطایی است بسیار با ارزش و عظیم. پس ترکیب ان نا می شود ان اعطینا کل کوثر. بنابراین ترجمه می شود ای رسول ما و ای عزیز ما، قطعا و حتما بدان که در مقام فعل و در مقام هبه و در مقام بخشش ما نه بخششی آسان و ساده و معمولی، بلکه بخششی عظیم و بزرگ که عبارت باشد از الکوثر به تو عنایت کردیم. این تأکید رو از اینجا عرض می کنم که ما با این مفردات وقتی سراغ ترکیب آیه شریفه انا اعطیناک الکوثر میریم، خواهیم دید بسیاری از این مفاهیم رو از همین واژه های کوتاه آیه شریفه میتونیم استفاده کنیم. واژه دوم واژه اعطاست، اعطینا کل کوثر. اعطینا از ماده اتایعت و اتون به معنای چیز رو به کسی دادن، اعطاهو یعنی ناولهو، یعنی اون چیز رو به اون شخص داد. وقتی که این به باب میره و اعطا گفته میشه، معمولا در زبان عرب دو مفعول میگیره، یعنی گفته می شود اعطاهو الشیعه که ترجمه می کنند به ناولهو ایاه، چیزی رو به شخصی داد. در این آیه شریف هم که می فرماید انا اعطینا کل کوثر، ما ترجمه می کنیم که ما به تو که مفعول اول میشه بخشیدیم و عنایت کردیم. چه چیزی را؟ الکوثر که میشه مفعول دوم. و اما نکات دیگه‌ای که در باب اعطا هست رو ببینیم در کتاب‌های لغت چگونه برای ما معنا کردن. صاحب مقاییس در ماده اعطا معنا می‌کند عطا کردن به معنای این است که چیز رو با دست گرفتن. بنابراین گویی معمولاً اعطا در هبه‌های کاملاً ملموس و مادی به کار میره. نکته دیگه‌ای که میشه از کتاب‌های لغت استفاده کرد از کتاب لغت الاشتقاق هست که اونجا میگوید اتوت الشیء، وقتی که کسی دستش رو دراز میکنه تا چیزی رو بگیره میگویند در این جور موارد گفته میشود ات الشیء یا اتوت الشیء، یعنی من چیزی رو دستم رو دراز کردم تا چیزی رو بگیرم. البته وقتی که این لغت رو ما در کتابهای تفسیری هم پیگیری میکنیم، مثلا در تفسیر شریف تبیان جناب شیخ طوسی و همچنین در تفسیر شریف مجموع البیان مرحوم امین الاسلام تبرسی در ماده اعطا اینطور میگن، میگن چیز رو انسان وقتی به قصد تملیک به کسی میده یا عدم قصد تملیک، اصولا وقتی چیز رو به کسی انسان میده که در اختیار او قرار بگیره تا حالا یا برای همیشه پیش او باشه یا اینکه بعد از مدتی از او بگیره، علی ای حال چنین دادنی رو در اعطا و عطا کردن گفته میشه. اما از سیاق این آیه برمیاد که گویی به قصد تملیکه. پس انا اعطینا کالکوثر، در هر صورت یعنی ما به تو نعمتی رو دادیم که این نعمت هم ملموسه و هم قابل رؤیته و هم این نعمت اختصاصی توست و تملیک و گویی هبه ایست که پروردگار به شخص تو ای رسول ما و ای عزیز ما عنایت شد. اجازه بدید در لحظات پایانی یک جمع‌بندی از این چند نکته که عرض کردم ما بکنیم. پس از اینجا معلوم شد که وقتی می‌فرماید انا اعطینا کالکوثر، در واژه اعطا از یک سو دادن یک امر مادی است، البته ممکنه در پشت این امر مادی خیرات و آثار معنوی فراوان باشه، ولی علی ای حال بایستی ما به دنبال یک هبه و خیر مادی باشیم که ملموس باشه. من این رو از این جهت تکیه میکنم که اون عده از مفسرین که کوثر رو به معنای اسلام و دین و ایمان و امت و اینها گرفتن، اینها ممکنه معانی درستی باشه، ولی مصداقش رو باید ما به دنبال یک معنایی بگردیم که با واژه اعطا یعنی بخشش امر ملموس و مادی سازش داشته باشه. و از سوی دیگر این بخشش علی ای حال به صورت هبه و تملیک یا غیر تملیک باشه، در اختیار فردی است که بعد از مدتی حالا یا از او گرفته می شود و یا برای همیشه پیش او می مونه. به همین دلیل که می‌بینیم در کتاب لغت تحقیق در واژه اعطا معنا می‌کند دادن چیزی به کسی بنا به اقتضایی که در ذات دهنده و در ارزش اون شیء داره به قصد تملیک یا غیر تملیک. پس به این ترتیب ترجمه آیه شریفه اول سوره کوثر اینطور می‌شود: ای رسول ما، تو از نیش زخم‌های دشمنان هرگز ناراحت نباش و غم به دل راه مده که ما به تو خیر فراوانی رو عنایت کردیم که این خیر فراوان تمام برکات و آنچه که تو نگران او هستی رو همه رو تأمین میکنه و جبران میکنه. انا اعطینا کالکوثر. به امید اینکه همیشه بتوانیم از کوثر مبدأ کثرت یعنی رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه در زندگیمون بهره‌مند بشیم و در زیر سایه قرآن عمری با معنویت رو طی بکنیم، تا برنامه بعد از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون. الله 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 الله